بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در حدیث عبدالرحمن ابن حجاج یک کلمه باقی ماند، اون کلمه را عرض کنم. حاصل حدیث این بود که حضرت فرمود اونجا که جهل به اصل حکم دارد، که اصلا نمیدوند، بر این که معتد را نمیشود گرفت، فرمود در اینجا احتیاط ممکن نیست. اما اگر نه، جهل به حکم ندارد، جهل به موضوع دارد، اونجا میتواند احتیاط کند، زنه را ازدواج نکنه. ما عرض کردیم که در اینجا باید کلام حضرت را معنا کرد. اگر هر دو ملتفتند، شاکند، شاکند یعنی ملتفت، اگر هر دو واقعا شاکند و ملتفت، در هر دو احتیاط ممکنه. اون کس که شاک در حکم ازدواج نکنه، اون کس که شاک در موضوع ازدواج نکنه. و اگر هر دو غافلن، نه در اونجا میتوند احتیاط کند نه در اینجا. ناچار شدیم که کلام حضرت را تفکیک قائل بشیم، بگیم اونجا که میفرماید در شک در حکم غافل هست، چون غافل هست نمیتونه احتیاط کنه، اما در شک در موضوع غافل نیست، میتوند احتیاط کنه. این را عرض کردیم. بعد به دنبالش گفتیم این حدیث به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون بحث حضرت در جاییست که این انسان غافل است، اصلا توجه ندارد که خدا معتد را حرام کرده، به اصل حکم توجه نداره. حضرت در اونجا می فرماید این جاهل معذوره، و حال اینکه بحث ما در جاهلی است که شاک است و توجه دارد. تا اینجا دیروز عرض کردیم. در اینجا بعضی ها اشکال دیگری دارند غیر اشکال ما. اشکال ما این شد که مورد این غافله، بحث ما در ملتفته. بعضی ها اشکال دیگر کرده ان، اون این است که میگن حضرت فرموده این آدم معذوره، در حکم وضعی معذوره. حکم وضعی یعنی چه؟ خدای نکرده اگر ازدواج کند این آدم، این زن برای او حرام نمیشود. چون اگر انسان عالماً با زن معتده ازدواج کند، اون زن برای او حرام ابدی می شود. اگر این آدم جاهلاً این کار کرد، حضرت می فرماید معذوره، یعنی چه؟ یعنی حرام ابد نمی شود. صبر کند از عده در بیاد، بعدن ازدواج کنه. بحث ما که در حکم وضعی نیست، بحث ما در حکم تکریفی عقوبت و عدم عقوبت. حضرت نفرمود این آدم معاقب نیست، بحث ما در حکم تکریفی است که آیا آدم شاک اگر وارد عمل بشود، آدم جاهل اگر وارد عمل بشود، عقوبت دارد یا عقوبت نداره. حضرت فرمود حرام ابدی نمی شود، نفرمود بر این که معاقب هم نیست. این اشکار کردم، شما جواب دارید؟ جواب دارید؟ بله. بله. جوابش این است که نه، ملازمه عرفیه است. اگر حضرت بفرماید حرام ابدی نیست، معنیش این است که این آدم گناه هم نکرده، چوب و چباق هم نداره. ملازمه است. اگر بگن این زن براتون دیگه حرام نیست، معنیش این است که شما در اینجا بیگناهید، دیگه چوب و چماغ هم ندارید. بنابراین ملازمه هست بین حکم وضعی حرام نیست، حکم تکلیفی کار حرام بالفعل را مرتکب نشده، حرام بالفعل ولو حرام انشائی هست، حرام بالفعل را مرتکب نشدی عقوبت هم نداری. اشکال دوم وارد نیست. اشکال همان بود که عرض کردم، فرض امام ارتباطی به بحث ما نداره. تمر کلام و فی حدیث حجاج عبدالرحمن ابن حجاج. البته در اینجا با احادیث دیگر هم بر اصل براءت استدلال شده، ما هفتا را خوندیم، ولی حضرت امام در تهذیب الاصول تا ده تا بحث کرده، ولی مهم همین هفتا بود که ما آوردیم. بقیه هم هست، تا ده تا روایت هست، بقیه دیگه مهم نیست. اگر آقایون علاقه مندم تهذیب الاصول ببینید، بقیه روایات هم در اونجا هست. برگردیم دلیل سوم، احتج الاصولیون علی البراءه بالادله الاربعه. الکتاب خوندم چند آیه، الحدیث هفت حدیث خوندم، الثالث الاجماع. بگن اجماع داریم در شک در تکلیف، اون هم شبهه حکمیه تحریمیه، اجماع بر جوازه. اجماع را به چهار نحو بیان کرده اند، به چهار نحو، چهار صورت. یک، بیان اولین است که بگیم اصولی حتی اخباری هم، حتی اخباری هم اتفاق نظر دارن. اگر در شبهه حکمیه تحریمیه بیانی از شارع نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی وارد نشود، اصل در اونجا براءت. چنین ادعا کنیم، بگیم اتفق الاصولی و الاخباری هر دو، اتفق الاصولی و الاخباری هر دو بر چه؟ اگر در شبهه حکمیه تحریمیه بیانی از شارع نرسد نه به عنوان اولی، عنوان اولی کدام؟ بگد لحم الارنبه حرامون، اکتتونو حرامون، و نه به عنوان ثانوی اخوک دینک فحتت دیدک، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی اگر وارد نشود، مرجع براءت. البته این کبرایش درسته، صغرایش باطله. کبرایش درسته، راسته، اگر واقعا در موردی مانند لحم ارنب یا شرب توتون بیانی از شارع نرسد نه به عنوان اولی، بگد لحم الارنب حرام، و نه به عنوان ثانوی، بگد اخوک دینک، اصلا بیانی صادر نشود. البته اخباری و اصولی هر دو میگن المرجع هو البراءه، اما صغرا باطله. چرا؟ اخباری یخه چاک کرده، هنجره را پاره می کند، میگد ولو به عنوان اولی وارد نشده اما به عنوان ثانوی روایات داریم، اخوک دینک وحدت دینک، روایات تثلیث دارن، انما الامور ثلاثه بین رشده و بین قجه و شبهات بین ذلک. پس این بیان کبرایش درسته، متاسفان سغرایش باطله. هرگز اخباری سغرا را قبول ندارد که لم یرد، نه نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی اخباری قبول نداره. اخباری میگه لم یرد به عنوان اولی، ورده به عنوان ثانوی. زیاد داریم، خیلی روایات داریم. این یه بیان. بیان دوم این که زحمت بکشیم خودمون کتاب های فقها را از زمان ابن جنید، از زمان قدیم مطالعه کنیم تا اینجا اجماع محصل به دست بیاریم. اجماع محصل بر اینکه علما اتفقوا علی ان الشبهه الحکمیه التحریمیه مرجع در آنجا براءت. این بستگی دارد به هنرمندی طرف که واقعا بتوند کتب فقها را از عصر قدیم تا کنون مطالعه کند، اتفاق علما را به دست بیاورد. آیا این عملی هست یا نیست؟ چنین اتفاقی هست یا نیست؟ حالا میرسیم. سه، نه زحمت نکشیم، فقط بریم اجماعات منقولی که نقل کرده ام. گفتن اذا کانت شبهت الحکمیه التحریمیه ففیه البراء اتفاقا. بریم اجماعات منقول را جمع کنیم، این آسانه. دومی زحمت دارد، انسان بگد 400 کتاب را بنگرد تا بتوند فتاوا را به دست بیاره. اما سومی آسانه، چند نفر هستند که ادعای اجماع کرده اند. این سه ستاره بشمارید. یک، خودمون هنرمند بشیم، کتاب ها را بگردیم، اجماع علما را بر براءت شخصا به دست بیاریم، این اجماع به اصطلاح محصل. دوم، نه اجماع منقول، کسانی که در این مسئله ادعای اجماع کرده ام. سوم، سیره عملی. سیره عملی مسلمانان هیچگاه در شبهات توقف نمی کنند، همیشه بنا را بر حلیت می گذارند. حرام دلیل میخواد، اما اباحه دلیل نمیخواد. سیره تمام مسلمانان و فقها این است که در مسائلی که به اصطلاح شبهه تحریم هست مرتکب میشوند، میگن اباحه دلیل نمیخواد، اونی که دلیل میخواد حرمت. فسارت البیان اربعه، 4 تا بیان شد. بیان اول اصولی و اخباری، هر دو بگن بر اینکه کل موضوع این که لم یرد فیه نهی، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، ففیه البراءه. این خوبه، کبرا خوبه، اما صغرایش باطله. چرا؟ اخباری فریاد میزند که نه، بیان ثانوی هست. این ستای دیگر خوبه اما یه اشکال داره. ستای دیگر کدوم؟ اجماع محصل، خودمون آستین بالا بزنیم، مسئله اجماعی بودن مسئله را به دست بیاریم که فی شبهت الحکمیت تحریمیه فتوای علماء شیعه براءت. سومی هم آسان، اجماع منقول. چهارمی هم مشهوده، انسان واقعا این مسئله را میبیند. همیشه دنبال اباحه نمیگردن، دنبال تحریم بر میگردن. اما این ستا اجماع ما اجماع مدرکیه. این ستا پایگاهش یه دونه آیه هست، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرمن على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. مدرك اینها این آیه است. این آیه میرساند که پیغمبر میگد من چیزی غیر از این حرام ها در شریعت من نیست. معلوم میشود حرام باید منصوص باشد، مباح لازم نیست منصوص باشه. اونی که احتیاج به نص دارد حرام است که باید منصوص باشه، مباح منصوص نمیخواد. ولذا میگد قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طائم یطعمه الا انها الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله. به نام بت بیان گوسفند را ذبح کنند. معلوم می شود که حرام ها را اسلام شمرده، حلال ها را نشمرده. اصل در اشیا حلیت، باید حرام ها را شمرد. اگر دیدیم در این حرام ها نیست میگیم اصل در اشیا حلیت. بنابراین اجماع علما خوبه لولا اینکه این اجماع مدرکیه. اگر مدرکی شد دیگه ما هستیم و مدرک. اجماع میره سراغ کارش ببینیم این آیه چقدر دلالت داره. بنابراین اجماع هم در این مسئله خیلی مسئله محکمی نیست. اما اولی که صغرایش باطله، دومی و سومی و چهارمی خوبه، ولی علمای ما در این اجماع لم یعتمدوا علی نص وصل الیهم ولم یصل الینا. لم یعتمدوا در این اجماع علی اصل دلیل وصل الیهم ولم یصل الینا، اعتمدوا علی تلک الآیه و امثالها. تلک الآیه و امثالها، اون این است که اسلام حرامها را شمرده نه حلالها را. ولی رضا پیغمبر میگد که فقط حرامها ایناست. قل لا اجد فیما اوهی الی محرما علی طائم یطعمه، شما میشمارد الا ان یکون میتة او لحم خنزیر إلا أن يكون ميتة أو دما بجم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو ما أهل لغير الله به. مانند بنام بت بجم گوسفند را ذبح کنند. میگه حرام ها همین است. معلوم میشود که اساس این است که حرام شمرده بشود، حلال شمردنش لازم نیست. تم بر کلام و فی الدلیل الثالث، تم بر کلام و فی الدلیل الثالث. الدلیل الاول الکتاب، ما کندا معذبین حتی نبعث رسولا. الدلیل الثانی الاحادیث، حدیث رفت تا این آخر. الدلیل الثالث الاجماع بالوجوه الاربعه، چهار تا تقریر داشتیم. اولی خوب بود، صغرایش باطل، دومی سومی چهارمی خوبه، به شرط اینکه مدرکش معلوم نباشه. مدرکش معلومه. اجماع در جایی به درد میخورد که مدرکش روشن نباشد. احتمال بدیم که علما اعتمدوا علی دلیل وصل الیهم ولم یصل الینا، اجماع اینجا به درد میخوره. اما جایی که مدرکش روشن باشد، خب ما هستیم اون مدرک، اونها مزیتی بر ما ندارن. الرابع الاستدلال بالعقل، استدلال به عقل. تا اینجا براءت ما براءت شرعی بود، از حالا وارد می شویم براءت عقلی. براءت شرعی روی رفعت تکیه می کند، رفع عن امتی ما لا یعلمون. براءت عقلی روی رفعت تکیه نمی کند، تکیه می کند اقابه بلا بیان قبیحه. بنابراین دلیل عقلی استدلال ما بر براءت عقلی است، نه بر براءت شرعی. تا حال براءت ما براءت شرعی بود، مدرکش شرع بود، یا قرآن بود یا حدیث بود یا اجماع. حالا دیگه نه، مدرک ما عقل است و قضاوت های عقل. بیان ذلک اون این است که شرع مقدس اگر بخواد فردی را عقاب کند، مجرد بیان در لوح محفوظ کافی نیست، باید به وسیله پیغمبرش بیان کنه. عقل میگد مجرد بیان الارنب و حرامان در لوح محفوظ کافی نیست، باید به پیغمبرش و امامش بگد تا به مردم بگم. یک، تازه این هم کافی نیست، اگر آمدیم پیغمبرش گفت، امامش بیان کرد، اما دست من نرسید، این هم کافی نیست. چرا؟ زیرا مجرد بیان واقعی کافی نیست، بیانه واصل، باید بیان واصل باشه. در لوح محفوظ باشد مهم نیست، بفرماید پیغمبر و امام بگن اما دست من نرسد، بگردم تمام توانم را صرف کنم بگردم پیدا نکنم، این هم کافی نیست، بیان باید واصل باشه. ثم دقت کنید، این دقیقه، ثم اگر واقعا این شرع علاقمند است که من حتی در صورت شک هم عمل کنم به تکالیف او، اگر شرع یه همچه علاقه ای داره، خلاق متعال علاقمند است که حتی در صورت شک که بیانش به من نرسیده، پیغمبر فرموده اما به دست من نرسیده، اگر علاقمند است در این حالتم من احتیاط کنم، باید چه کنم؟ این کلمه رو حفظ کنیم، ایجاب احتیاط کنیم، ایجاب تحفظ کنیم، این دو کلمه رو حفظ میکنیم، ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ. خلاق متعالی که علاقهش بر این است که حتی در صورتی که بیان بشه اما به من نرسد، باز من تکالیف او را عمل کنم، گوشت ارنب را نخورم، باید برای من ایجاب تحفظ یا ایجاب احتیاط کنه، و الا اگر نکند غرضش فوت شده، من مقصر نیستم، من مقصر نیستم. نمیگم خدا مقصره شهریه ما را قطع کنه، نه، من دیگه مقصر نیستم. اگر فوت بشود از ناحیه خودشه. اگر واقعا علاقه داشتید که من حتی در حالت شکم اغراض تو را عمل کنم، میخواستید یه مقدار ایجاب تحفظ کنه، بگید ایها المکلف یجب علیک الاحتیاط عند الشك في الشبهة الحكمية التحریمية. اگر نکردی غرض تو فوت شد، من مقصر نیستم، فوت مستند است به عدم بیان مولا، ولی زعقل میگد عقاب بلا بیان قبیحه. البته تو ذهن همتون هست این بیان در صورتی کارساز است که دلیل اخباری تمام نشه، و الا اگر در آینده دلیل اخباری تمام شد، معلوم شد که شرع مقدس ایجاب تحفظ کرده، این دلیل ناتمامه. ولذا این دلیل یک دلیل مختزیست، باید ببینیم در آینده مانعی دارد یا نه. پس بیان این شد، اصل بیان لازمه، باید به پیغمبر بیان بشه، تنها او کافی نیست، بیان واصل میخواهیم. دو، سه، اگر شارع علاقمند است که حتی در حالی که به من نرسیده باز به تکالیف او عمل کنم، باید ایجاب تحفظ کنه، و چون نکرده از نظر اصولی و چون ایجاب تحفظ نکرده، بنابراین برای من تکلیفی نیست. اگر خلاق متعال عقاب کند، این عقاب عقاب بلا بیان است، و هو قبیح و لا یستر القبیح من الحکیم المطلق. خلاق متعال حکیم مطلق است، از حکیم مطلق عقاب که امر قبیح صادر نمی شود. کمر کلاما فی الدلیل العقلی، در اینجا این دلیل عقلی مورد بحثه، به این آسانه که تمام نمیشه. دلیل عقلی را بیان کردیم، فقط روی این دقت کنید که عرض کردیم اگر شارع علاقمند است که حتی در صورت شک هم من تکالیف او را عمل کنم، باید ایجاب تحفظ کنه، ایجاب احتیاط کنه، اگر نکرد تقصیر با من نیست، فوتش مسترد به خودشه. این دلیل عقلی مورد مناقشه شده، هم از نظر کبرا هم از نظر صغرا. کدام را چرا بندازیم؟ کبرا را. از نظر کبرا مورد نقضه، از نظر صغرا هم مورد اشکاله. البته صغرا را فردا یا پس فردا یا شنبه میخونیم، فعلا اشکال کبرا را مطرح میکنیم، آقایان مطالعه کنیم. اون کدومه؟ اشکال کبرا را که عقاب بلا بیان قبیحه، این کبراست. عقاب بلا بیان قبیحه، این کبراست. صغرا این است که در اینجا بیانی نرسیده، این صغراست. کل جایی که بیانی نرسد، عقاب در اونجا قبیحه، این صغراست. بیان نرسیده، این باشه برای بعد. بحث ما در کبراست، میگن حتی در جایی که بیان نرسد عقاب قبیح نیست. چرا؟ به دو بیان. دلم میخواد هر دو بیان را از هم جدا کنیم. البیان الاول، میگن آقا جون شما یه مکلف در اغراض دنیوی خود جایی که شک کنی چه میکنی؟ احتیاط میکنی. آیا این سم است یا نه؟ نمیخوری. در اغراض دنیوی خود جناب مکلف اگر شک کنید احتیاط میکنید. آیا اغراض حق تعالی نعوذ بالله به اندازه اغراض دنیوی شما نیست؟ شما یه مکلف در قرضها و مصالح شخصی و مفاسد شخصی احتیاط میکنید. آیا از اینجا بروم این راه خطرناک است یا نه؟ نمیریم. شما در اغراض شخصی خود همیشه با اساس احتیاط راه میریم. خلاق متعال اغراضش بالاتر است، اونجا هم باید احتیاط کنی. گوشت ارنب را نخوری، شرب چطور نکنی. این یه بیان. این بیان، بیان آسانی است. بیان دوم شبهه کبراست، شبهه کبرا. بیان دوم مال مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه، مرحوم آیت الله آقایاس محمد باقر صد شهید، که انصافا آدم نابغه بوده. بیان دوم مال ایشونه. این بیان اول بیان عمومی است، همه دارن که اغراض خدا بالاتر از اغراض انسانه. در غرضهای این دنیوی احتیاط میکنیم، چرا در غرضهای خدا احتیاط نکنیم؟ بیان دوم بیان علمیتر و دقیقتر امروز میخونیم، فردا بحث میکنیم انشاءالله. اون این است که ایشون یه مطلبی را مطرح کرده به نام مسلک و طاعه، قاعدت و مسلک و طاعه، یه همچه قاعده را اختراع کرده. مسلک و قاعدت تا... مسلک و حق و طاعه، مسلک و حق و طاعه، یه همچه قاعده را مسلک کرده. بیانش اینه، میگه در صورتی که شما یقین داشته باشید که حرامه اجتناب میکنی، میگه حتما. ظنم داشته باشید حرامه، باید چه کنی؟ اجتناب کنی. شکم داشته باشید که حرامه، باید اجتناب کنی. چرا؟ قطع موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت دارد انکشافه، واقع منکشفه. در هر سه انکشاف هست، اما انکشاف تام، انکشاف ناقص، انکشاف انقص. عقل میگد اگر طاعت مولا بر تو واجبه، چرا؟ لعجل الانکشاف. این انکشاف هم در قطع هست، هم در ظن است، و هم در شک. البته در قطع به اعلا مراتبه، در زن متوسطه، در شک کمسوز. دیدی یه موقع یک عرض کردم خدمتون که نورافکنی را روشن میکنن، یه موقع چراغ صد شمعی را روشن میکنن، یه موقع چراغ ده شمعی، به قول قدیمی ها عرض کردم چراغ موشی. یقین داشته باشید مثل نورافکنه، زن داشته باشید مانند ده شمعیه، اما شک داشته باشید یه کبریتیست که یه تکر روشن کرده. اونی که عقل وادار میکند میگد همین که واقع براتون منکشف شد، اما کشفن تا من او ناقصن او انقص، مولا حق طاعت داره، باید طاعت مولا را عمل بیاری. چرا؟ قطع مدخلیت نداره. اونی که ما را گردن گیر میکند، اون این است که واقع، پرده از واقع برداشته شد. همین که پرده رفت بالا، یا به تمام معنا یا نصف یا کمتر، عقل میگد برو اطاعت مولا را انجام بده، مولا حق اطاعت داره. بلکه اگر غافل باشید، اون چهاره میگه، اگر غافل باشید اصلا متوجه نباشید، غافل جای بحث نیست. اما اگر دو دل هستی، لعل شارع این را حرام کرده، گوشت ارنب را حرام کرده، زانی، مسلماً باید احتیاط کنی. چرا؟ مولا حق طاعت دارد، حق حیات بر گردن ما دارد، اطاعت مولا واجبه فی تمام الاحوال، سواء اکنا قاطعین او ضامنین او شاکین. الجامع بینهما، الجامع بینها الانکشاف، واقع منکشف شد. قافل نه، او در دریای جهل قوتوره. اونه قافل را بذاریم کنار، هر سه طائفه یک نوع واقع خودش را نشون داده. عقل میگد مولا حق طاعت دارد، طاعت مولا را انجام بده. فی جمیع الحالات سواء اکنت قاطعا او ضالا او شاکا، البته جریمه در صورت قطع بیشتره. آدم قاطع خلاف کند اون در قعر جهنمه، اما آدم زان و آدم شاک اون جریمه را نداره، اما بالاخره جریمه هست. این مسئله را میگن حق و طاعه. حضرت شهید مرحوم آیت الله شهید صاحب این مطرح کرده و در نجف هم شایع بود. الانم تلامیز ایشان حفظهم الله روی حق و طاعه تکیه می کنن. حق و طاعه اگر این درست شد دیگه فاتحه براءت عقلی خوانده میشه، نه براءت شرعی. فاتحه براءت عقلی، عرض کردیم که براءت عقلی هم کبرایش اشکال داره و هم صغرایش. بحث ما فعلا در کبرا. در کبرا دو جور اشکال شد. جور اول، قسم اول گفت اغراض دنیوی تو احتیاط میکنی، در اغراض اخروی احتیاط نمیکنی. این بیان اول. بیان دوم بیان فیلسوفانه است. مولا حق طاعت دارد، همین مقداری که واقع خودش را نشون داد دامنگیر شما شد. خودش را چه رقم نشون میده؟ اما کشفن تامن، کشفن ناقصن، او کشفن انباس. امشب روی این مطالعه کنید، فردا ببینیم قبول میکنیم یا نه انشاءالله.